بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم منطق شفا، سفسته صفحه 72، سطح 12. و من الهیل فی الاستغراء ان تاخذ جزئیات کم متسلم تحصیح احساء فلا توقع فی هشک به سؤال انها موعظن یا حال الامکان. بحثمون در حیلی بود که مغالطین میتونستن به کار ببرن تا به مقصودشون برسند. چند تا از این حیله ها رو بیان کردیم. الان حیله مربوط به استقرار رو میخوام بیان کنیم. استقرار به این صورته که جزئیاتی رو ما تجربه میکنیم و حکم رو در این جزئیات میپذیریم. وقتی تجربه تکرار شد، به جای اون جزئیات کلی ذکر میکنیم و اون حکم رو که بر جزئیات هم میکردیم بر این کلی هم میکنیم. پس ما در استقرا همیشه به کلی واصل میشیم و کلی کن نتیجه است برای ما، نتیجه نیست چون استقرا قیاس نیست، کن نتیجه است. یعنی همونطور که من به نتیجه قیاس اعتماد میکنم، منطقا قطعا و یقینا به اون کلی مستنبت از جزئیات هم در استقرا اعتماد میکنم، منطقه نه اعتماد قطعی و یقینی. این قانون استقراست که توجه میکنیم، جزئیات رو میپذیریم بعد از جزئی به کلی منتقل میشه. این مهم بود، من میدونستم شما استقرار رو میدونید، عمدن این تیکه رو گفتم چون تمام مطالب به همین دو جمله بنده. جزئیات رو قبول میکنیم، از جزئیات به کلی منتقل میشه، همین دو جمله. حالا ایشون میفهمد که اگر مغالطی خواست از استقرا استفاده کنه، این چگونه میتونه مسیر مغالطه رو طی کنه؟ راهش اینه که جزئیات رو کل متسلم بگیره، یعنی اظهار کنه که این جزئیات مورد قبولند و این حکم برشون باهه. حکمی که من الان بر جزئیات بار میکنم حکمیست مقبول مسلم. راه مسلم گرفتن چیست؟ این آقا یعنی مقاله دو جور میتونه جزئیات رو طرح کنه. یکی اینکه سوال کنه، دوم اینکه سوال نکنه، به عنوان یه امر مسلم مطرح کنه. ایشون میگه مغالط راه وارد شدنش در مغالطه اینه که سوال نکنه، چون اگه جزئیات رو مطرح کنه و سوال کنه ممکنه مخاطب منکر بشه. منکر که شد همین جا راه استقرار رو میبنده، نمیذاره دیگه این مغالط از این جزئیات به کلی برسه و نتیجه رو بگیره. همینجا استقرار رو قطع میکنه. پس راه اینه که این مغالط اصلا سؤال نکنه، جزئیات رو به عنوان یک امور مسلمه بیاره. وقتی سؤال نکرد و جزئیات رو به عنوان یک امر مسلم آورد، مخاطب به نظرش میاد که مشهور این جزئیات رو پذیرفتند، لذا به خودش اجازه انکار نمیده و مغالط راحت میتونه از این جزئیات به اون کلیه که منظورشه برسه، کار تموم میشه. پس راه حیله‌ای که مغالط باید در باب استقرا طی کنه همینه که جزئیات و کل مسلمات مطرح کنه بدون اینکه سوال کنه. چون سوال چه میکنه؟ که انه او داره اعلام میکنه این امر مسلم نیست، تو چی میگی؟ به مخاطب میگه تو چی میگی؟ مخاطب میگه من قبول ندارم. خب راحت میشه دیگه، آقای مقلد نمیتونه جلو بره. اما اگر صورت مسلم فرض کنه، مخاطب اونجور به نظرش میشه یه امور مسلمه داره مطرح میشه، جرأت این کار پیدا نمی کنه، بعد هم مقالد کار رو ادامه میده. تا اینجا روشنه مطلب. حالا اگر مقالد امر مسلم گرفت و کار رو ادامه داد، آیا جایزه که نتیجه رو سوال کنه، اون کلی رو سوال کنه؟ میفهمد؟ نه. اگر یه وقتی تونستی از این جزئیات عبور کنی، در کلی سعی کن سوال نکنی، چون اگر در کلی سوال کردی تمام زحمت کشیدی هدر میره. تو آمدی جزئیاتو به عنوان مسلم تو ذهن مخاطب جا انداختی، زحمت کشیدی، اونم زحمت کشید پذیرفت، حالا میای کلی رو مطرح میکنه، خب راحت کلیت رو انکار میکنه. با انکار کردن کلی اون تسلمی رو که در جزئیات از او گرفته بودی باطل میکنی، زحمت رو هدر میدی. تو وقتی که جزئیات رو مطرح کرده بودی، به صورت سوال هم حتی مطرح کرده بودی، حالا بالاخره اشتباه کردی، سوال رو شروع کردی، ولی از مخاطب تسلم رو گرفتی. مخاطب وقتی که جزئیات رو شروع کردی انتظار داشت تو نتیجه بگیری، ولی قبل از اینکه تو نتیجه بگیری خودت نتیجه گرفتن خودتو باطل کردی. او در صدد بود که تو نتیجه رو بگیری باطلش کنه، تو قبل از اینکه نتیجه بگیری راه رو برای ابطال باز کردی. پس اگر در استقرار وارد شدی، اولا سوال نکن، جزئیات رو به صورت مسلم بیار. ثانیا اگر سوال کردی و تونستی از این مخمسه ای که خودت برای خودت به وجود آوردی فرار کنی و بیرون بری، و یعنی تونستی در جزئیات تسلم رو از مخاطب بگیری، دیگه نیام اون نتیجه رو که کلی سوال کن، اونو به عنوان یه امر واقع شده مطرح کن، تموم کن کارو. باز آماده نکن فضا رو برای انکار مخاطب. اگر آماده کردی تمام زحمتی که در جزئیات کشیده بودی و زحمتایی هم که مخاطب کشیده همش هدر رفته. مخاطب وقتی جزئیات رو میشنود، تو فکر اینه که تو داری میری به سمت نتیجه گیری، اون تو ذهنش هست که جلو نتیجه تو رو بگیره، تو خودت بهش داری کمک میکنی جلو نتیجه تو بگیری. این کارو نکن. پس اولا در استقرار درباره جزئیات سوال نکن، ثانیا اگه درباره جزئیات سوال کردی و خودت به ناراحتی انداختی ولی تونستی از این ناراحتی خلاص بشی، سعی کن از کلی که کن نتیجه سوال نکنی. این سفارشی است که شون در باب استقرار به مقلدین میکنن، یه حیله پیروزی شما این است. صفحه 72 سطح 12 و من الهیل فل استقرار ان تاخذن. تاخذن رو توجه کنید، خطاب مقالطه، به مقالط میگه تو اخذ کنی، داره راه به مقالط یاد میده. ان تاخذ جزئیات، جزئیاتی رو کل متسلم یا کل متسلم اخذ کنی، یعنی وانمود کنی که اینا مسلمند، این جزئیات مسلمه. منظور از جزئیات حکم متعلق به جزئیاته. جزئیات رو بیار، حکم برشون مترتب کن، بعد مخاطب فکر میکنه همه اینا قبوله. توصیح ها احسان، این توصیح ها احسان اینه که جزئیات رو بشموری، شمردنی، احسان مفهوم مطلق تأکیدیه، یعنی این جزئیات رو بشموری، همه رو بیاری، شمارش کنی، نه سوال کنی. سوال خطرناکه. بلکه اینا رو بشونیم. فلا توقه، توقه به صیغه اسم باب افعالی بخونید، فلا توقه فیها اشک، واقع نکنی در این جزئیات شک رو، زمین توجه کنی در این جزئیات شک رو واقع نکنی. شک چجوری واقع میشه؟ به سوال انها، به این که سوال کنی از این جزئیات، با سوال کردن شک تولید میکنی. تو باید این جزئیات رو مطرح کنی به عنوانی که مسلمند اندل مشهور و اندل جمهور و بری جلو. معرزن معرزن یاها لیل انکار، این معرزن یاها حالا برای سؤاله، در حالی که با این سؤال یاها یعنی این جزئیات رو در معرض انکار قرار میدی. این کار رو نکنی، ببین نفت داره و همه اینو داخل میشه. سوال نکنی که با سوالت جزئیات در معرض انکارند و از طریق سوال شک ایجاد نکنی در جزئیات. بذار جزئیات مسلم بشن تا بتونی از اونها به کلی منتقل بشی.
ما این چیز هر واسه اسم کار که اسم مفهوم باشه فکر کنم که مفهوم دوم مثل لات گوگل باشه با هم شریک شما کردن. حالا تو شکم معرضن
حالا تو شکی به سوال از جزئیات، این چه مفهوم دوم برای
توقع
مفهوم دوم میشین معنی خوب در نمیاد.
حالا
حال نگه، هر چی کار دلتون خواست بکنید، من به ادبیاتش کار ندارم. مفاد اینه که با سوال این جزئیات رو در معرض این کار میگیم. من معرضن دارم میخونم، معرضن نمیخونم. معرضن اگر باشه با ان باید متعدی بشه. تازه معرضن یعنی از انکار اعراض کنی. معرضن هم شرط خوب باشه بله. نه معرضن خورده است
چون مستر میگیم
نه معرضن
به
معرضن خوبه. معرضن یه حال این که این خیلی قشنگ معرضن من خوندم، ولی خب معرضن خیلی صاف نیست، معرضن بهتره. معرضن یه حال این کار یعنی در حالی که با این سوال یه ها یعنی جزئیاتو در معرض این کار قرار میدی، این کارو نکن. فیم تنعه، این فیم تنعه توجه کنید یعنی حتی انیم تنعه، یعنی اگر تو سوال کردی و این جزئیات رو در معرض این کار قرار دادی، این نتیجه گرفتی میشه که یم تنعه و هینه ازن نقل الحکم انها یعنی انه جزئیات علل کلی. تو دیگه نمیتونی در این هنگامی که سوال کردی و جزئیات رو مورد این کار قرار دادی، نمیتونی حکمی را که بعد جزئیات مترتب کردی انها از جزئیات نقل کنی به سمت کلی و نتیجه‌ای که در استقرا میتونستی بگیری حالا بگیری. دیگه نمیتونی نتیجه بگیری، راحت قطع میشه، راه رسیدن به مقصودت قطع میشه. پس سوال نکن که این مشکل پیش نیاد. روشن فیمتنه اینا همه دنباله نفی ها. این کارا رو نکن که نتیجهش این بشه که تو نتونی از جزئی به کلی برسی. خب فتوهم الصائمین به ترک سؤال انها انها مما قد سلمت عند الجمهور. صائمین که مقابل تو مقالد هستن و میخوان حرف تو رو باطل کنن، اونها از به ترک سؤال یعنی به وسیله به سبب بابای سببی هست، به سبب اینکه تو ترک سوال کردی اونا توهم میکنن به ترک سوال انها یعنی جزئیات، توهم میکنن به این ترک سوال انها یعنی جزئیات مما قد سلمت عند الجمهور. فکر میکنن که این جزئیات مورد قبول جمهوره، لذا دیگه جرأت این کار پیدا نمیکنه و تو میتونی راحت از جزئی به کلی منتقل بشی و نتیجه مطلوب تو بگیری. لا محاله. خب تا اینجا راهنمایی ابن سینا این بود، به مغالط راهنمایی کرد که سوال نکن، جزئیات رو مطرح کن بدون سوال. حالا اگه سوال اتفاق افتاد، اگه سوال اتفاق افتاد فاوتیته، یا فاوتیت، هر دوش درست. و این سوال انها، اگر سوال شد ان جزئیات، حالا ما به سفارش شدیم سوال نکن، ولی اشتباه شدی سوال کردی، بی احتیاطی شدی سوال کردی، فاوتیت. حالا مخاطبم یا گیج بود یا هرچی، اعتراف کرد، سوال مثبت جواب داد، نفی نکرد، انکار نکرد، تو عطا شدی از جانب مخاطب. یا فاوتیت، اون جزئیات به تو عطا شد، یعنی پذیرفته شد، یعنی حالا به هر تلاشی یا با گیجی مخاطب به هر ترتیب بالاخره سوال مورد سوال تو تأثیر بد نذاشت و مخاطب جزئیات پذیرفت. حالا که جزئیات پذیرفت، تو اون کلی روش میخوای نتیجه بگیری، دیگه سوال نکن، زود برو نتیجه رو بگیر. و الا اگه از کلی سوال کنی باز کلی رو انکار میکنه، با نفی کلی تمام زحمت هایی که در مورد جزئیات کشیدی هدر میره. و این سؤال انها، اگر سؤال حاصل شد، انها یعنی از این جزئیات، فاوتیت این جزئیات یا فاوتیت سؤال رو، یعنی طبق خاصیت تو انجام شد، یعنی تو عطا شدی اونی که میخواستی، یعنی جواب جواب مثبت بود، انکار نبود، فلیس من الصواب ان ترجع فتسأل عن المقدمة الكلية التي هي كالنتيجة لها. درست نیست، ولی سمان سوال درست نیست، درست نیست که تو برگردی و سوال کنی از مقدمه کلیهی که به منزله نتیجه است لها، یعنی بر این جزئیات که در واقع نتیجه استقرام هست. درست نیست برگردی از اون نتیجه سوال کنی، نتیجه رو بگیر رها کن، چون تو از نتیجه سوال بکنی جزئیات مورد شک واقع میشه. چطور جزئیات مورد شک واقع میشه؟ با سوال از کلی. وقتی شما از کلی سوال میکنی، مخاطب میگه خب این اگه جزئیات پیشش روشن بود کلی رو نتیجه میگرفت، چرا آمده از کلی رو سوال میکنه؟ پس معلوم میشه اون جزئیات پیشش روشن نیستند، لذا میره سراغ جزئیات، جزئیات خراب میکنه. پس تو با سوالت نسبت به اون مقدمه کلی جزئیات داری خراب میکنی، چون اگر جزئیات مقبول بودند تو دیگه منتظر نمیشدی، نتیجه رو میگرفتی، این یا چند نتیجه رو که این مقدمه کلی است به دست میابردی. وقتی داری سوال میکنی از مقدمه کلی که انهو تو این مقدمه شک داری، وقتی در مقدمه کلی شک میکنی در اون جزئیات هم که نتیجه دادن این مقدمه کلیات رو، مخاطبت شک میکنه، راه برتو میبنده. پس اینم بی احتیاطیه که بخوای بعد از این که جزئیات رو به اعتراف مخاطب رسوندی بخوای سوال کنی از مقدمه کلی، اینم بی احتیاطیه. فتورز حال تشکیج، فتورزه میخوند، یعنی حتی انتورزه حال تشکیج. حق نداری برگردی سوال کنی تا این جزئیات رو در معرض تشکیج قرار بدی. بله؟ فتو عرضه اینکه فتو عرضه هم شد بتونی بخونی
اعراض
و حالا شد فتو عرضه ها، بله اینجا میخونی فتو عرضه، اینجا بخونی فتو عرضه حال تشکیل
اینجا فتو همه سامعی
باشه.
بله اونجا فتوه مسانی، ولی من فتح به همه خودم خوب نخوندم. فتوه مسانی اینه چون که فتح به همه باشه باید از سامه اون باشه، این چون از سامه اینه باید فتوه همه بخونه. درسته سه تا اشتباه تا اینجا داشتی، سه تا اشتباه در قرائت. فتعرضها لتشکیک و تجعل سعیه کل باطل. تجعل تو مغالط، سعی اون مخاطب رو کل باطل، کوشش اون رو کل باطل قدید. کوششی که در چی داشت؟ فی تسلیم الجزئیات یا تسلم الجزئیات، چون مربوط مخاطبه تسلم بهتره، نسخه خطی هم تسلم داره که تسلیم هم اشکال نداره. اشکال نداره یعنی با تسلیم قبول میشه، تسلیم خیلی خوب. تجعله یعنی با این سوال کردن نسبت به مقدمه کلی قرار میدهی سعی مخاطب رو در پذیرش جزئیات، این سعیش رو کل باطل قرار میدی. یعنی پذیرف، زحمت کشید این جزئیات رو پذیرف، وقتی تو آمدی در باره کلی سوال کردی، کلی رو مشکوک قرار جلوه دادی. وقتی کلی مشکوک جلوه شد، جلوه داده شد، جزئیات هم از اون حالت مسلم بودن در آمدن. وقت سعیی که مخاطب کرده بود و به خاطر این سعی پذیرفته بود که این جزئیات مسلمند، این سعی کل باطل شد، دیگه فایده شد. چرا سعیش کل باطل میشه؟ لأنه اذا سئل، لأنه یعنی مغالط، اذا سأل عن النتیجه او همه این سؤال ان ذالک لم یقنه. ذالک اشاره داره به تسلم جزئیات. وقتی شما یه مغالط از اون نتیجه سوال میکنی، یعنی از اون مقدمه کلیه که چند نتیجه است سوال میکنی، او همه این سوال تو به توهم میاندازد که ان ذالک لم یقنه، یعنی اون تسلم جزئیات لم یقنه. لم یقنه یعنی لم یفید.
نعم بله یقنه
بی نیاز، نه یقنه در اینجا معنی فایده است. لم یقنه یعنی لم یفید.
واقعینه
قینا به معنی فایده است. ابن سینا زیاد از این عبارت استفاده میکنه. قینا میگه منظورش فایده است، لم یقنه میگه منظورش لم یفیده، یعنی اون تسلم مفید نبوده. حالا البته خب بی نیازم نمی کنی، میتونی معنی کنی، ولی مفید نبوده خیلی راحتر معنی، خیلی عبارت راحتر میکنه. او هم از اندازاله کلی تسلم لم یقنه، فایده نداشته. بله مجیب و سامعون، این توجه کنید، این بله مجیب داره حالت مجیب رو قبل از این که من مغالط از مقدمه کلی سوال کنم، حالت مجیب رو در اون هنگام داره توضیح میده. قبل از این که من از مقدمه کلی سوال کنم، یعنی بعد از این که جزئیات رو جان انداختن، جزئیات رو به اعتراف مخاطب رسوندن، اون وقت مخاطب چه انتظاری داره؟ مجیب چه انتظاری داره؟ مجیب انتظارش اینه که من مغالط بعد از اینکه اعتراف در مورد جزئیات گرفتم، برم به سمت انتاج، برم به سمت امری که واجب است. امری که واجب است یعنی انتاج. اونا منتظرن که من برم به سمت انتاج. من به جایی که برم به سمت امتاج، یه دفعه زنشون خراب میکنم، شروع میکنم سوال کردن. به جایی که نتیجه بگیرم، نتیجه رو سوال میکنم. اون وقت هم اونا رو آماده میکنم برای این کار، هم به خودم ضرر میزنه. اون توفه، اون مخاطب تو فکر اینی که حالا بعد از اینکه مقدمات قبول، بعد از اینکه جزئیات قبول شد، چگونه کلی رو انکار کنه تو این فکر. منم میام کمکش میکنم، از کلی سوال میکنم، راه بهش یاد میدم، میگم انکارش کن. به جای اینکه راه برون ببندم، راه برش باز میکنم. اون تو فکر اینه که من با تسلم جزئیات دارم میرم سمت نتیجه، در خودشو مهیا میکنه برای این کار کردن. یه دفعه مینه از نهای خود من راه برای این کارش باز شد. بله مجیب از سامون قد یتصبرون انهو که شن این است انما سأل این مقالت انها، یعنی ان الجزئیات، انها رو به مقدمه کلیه بر نگردونید، انها رو به جزئیات برگردونید، چون هنوز مقدمه کلیه سوال نکرده، از جزئیات سوال کرده و اعتراف گرفته. اونا تصور میکنن که سوال کرده از جزئیات لامره، امر یعنی انتشار، خودش بعدا میگه و ان ذالک الامر واجبون، و گمان میکنن که این امر واجبیه، بالاخره پشت این جزئیات که قبول شدن اون امر باید بیاد. و ان ذالک الواجب و الانتاج، اون واجب هم انتاجه. یعنی اونها یقین دارن که شمایی که الان جزئیات رو مطرح کردی و اعتراف گرفتی، دنبال چیزی میدی که واجب میاد از این جزئیات، واجب میاد از این جزئیات، این نتیجه شما دنبال اون واجب داری میگی. خب حالا به جای اینکه دنبال واجب بری، واجب خرابش داری میکنی، داری سوال میکنی خرابش میکنی. توجه میکنی چرا ایشون عبارت این طور آورد؟ از اول میتونست بگه قد یتصبرون انه انما سأل عنها للانتاج، چرا نمی طولش داد؟ از اول میگفت للانتاج، خواست بفهمونه که انتاج در اینجا واجب میشه. در استقرا بعد از اینکه شما در جزئیات تسلم پیدا کردید، نتیجه کلی واجب گرفته بشه، و مخاطرم داره فکر میکنه شما دارید سراغ اون واجب میرید و تقریبا دست و بال خودشو بسته میبینه، داره تلاش میکنه یه کاری بکنه، ولی مثل اینکه فکر میکنه یه کار از دستش گذشته، چون داریم به سمت یه امری که واجبه، یعنی انتاج که باید نتیجه بگیرید، و وقتی هم نتیجه گرفتید مخاطب باید قبول کنه، هم واجب است نتیجه گرفتن، هم واجب است قبول کردن. اما شما با سوالی که نسبت به این نتیجه دارید باعث میشید که این امر واجب نه تنها واقع نشه، بلکه مورد این کارم قرار بگیره. خب با کسی را ما لا یلفظ بسم الکلی، این دنباله بحثه، اگه سرخطم نوشته نمیشد خوب بود. البته چون یه مطلب مستقلیه سرخطش اشکال نداره، ولی اگه دنباله نوشته میشد یه خود بهتر بود. در این بحث استقرا که حالا قرار شد مقاله سوال نکنه جزئیات، اگرم سوال کرد تونست اعتراف بگیره، از اون مقدمه کلیه که کن نتیجه سوال نکنه. حالا آیا اصلا جا داره که ما از مقدمات ما مقدمه کلیه رو نتیجه بگیریم؟ بله نتیجه گرفته میشه، به قول ایشون واجب هم هست، ولی حالا جا داره ما مقدمه کلیه رو ذکر کنیم؟ نتیجه گرفتن واجبه، معتقد شدن واجبه، ولی ذکر کردنش هم واجبه؟ واجبه اونو مقدمه کلیه رو ذکر کنه؟ میفهمن نه، کثیرن اینطوره، مغالطین کثیرن مقدمه کلیه رو ذکر نمی کنن، که انه بعد از اینکه جزئیات رو به قبول مخاطب دادن دیگه خیالشون راحت میشه، خیالشون راحت میشه که کلی نتیجه گرفته میشه، حالا چه من تلفظ کنم چه نکنم. پس مغالط چی کار میکنه؟ مغالط بعد از اینکه این جزئیات رو مورد قبول مخاطب قرار داد، میره سراغ شبیه این جزئیات، یعنی شبیه این مستقریات، مستقریات این همون جزئیاتی که استقرار شدن، میره دنبال شبیه، حکم رو اون شبیه بار میکنه، نمیره سراغ کلی، میره سراغ شبیه این جزئیات، حکم رو از جزئیات به شبیه منتقل میکنه. یعنی یه مغالطه دیگه اینجا انجام میده، چون حکم رفته بود رو جزئیات، بعد اگر جزئیات مورد قبول واقع بشن حکم میره کلی همین جزئیات. این حکم برد روی شبیه ها، این خودش انتقال حکم از این جزئیات به شبیه خودش یه مغالطه دیگه است. و این آدم هم تصمیم همین کار داشت، یعنی میخواست مغالطه کنه، میخواست از این مستقریات به شبیه مستقریات برسه و حکم بر اونها ثابت کنه و این کار کرد. پس غالبا مغالطین در این باب استقرار بعد از اینکه حکم رو در جزئیات مورد اعتراف مخاطب قرار میدند، نمیرن سراغ کلی که کلی رو ذکر کنن و نتیجه بگیرن، میرن سراغ اون چه که شبیه جزئیات، حکم رو از این جزئیات به اون شبیه منتقل میکنند. چرا این کار میکنند؟ به دو جهت. یک جهت اینه که اگر کلی رو ذکر کنند مخاطب رو یاد نقیض این کلی میندازن، مخاطب روی لجبازی رو حجت هدایت میشه به سمت نقیض و میگه این کلی رو قبول ندارم. این مغالطین این مهلت رو به مخاطب نمیدن که بیاد نقیض کلی رو ذکر کنه، بلکه اصلا کلی رو مطرح نمی کنن تا مخاطب فرصت آوردن نقیضش رو پیدا کنه. یه جهت. جهتی دیگه این که بهترین راه برای گمراه شدن مخاطب استفاده از امور جزئیه. و اینها هم الان، اینها یعنی مغالطی، از این جزئی به شبیه که اون هم جزئی است دارن میرن، از این جزئی به اون جزئی شبیه دارن میرن، یعنی راه مغالطه رو خوب دارن طی میکنن، چون مغالطه و تضلیل بیشتر تو جزئیات اتفاق میفته. چون مغالطه بیشتر تو جزئیات اتفاق میفته، اینها از این جزئی که مورد قبول مخاطب قرار دادنش به جزئیات شبیه میرن که هنوز مغالطه برقرار باشه. اگه رفتن سراغ کلی اون استفاده رو نمیتونن ببرن، چون در کلی تسلیل شاید خیلی خوب راه پیدا نکنه. در جزئیات ایشون میگه تسلیل بهترین نفوذ رو داره، بهترین راه رو داره. تو امثله یعنی تو جزئیات تسلیل بیشتر کارایی داره. پس خوبه که از جزئیات به جزئیات متشابه، به جزئیات مشابه منتقل شدیم، نه به کلیات. و کسی را ما لا یلفظ باسم الکلی، بسیاری از اوقات در مغالطه به اسم کلی تلفظ نمیشه، از کلی اسمی برده نمیشه، بل ینقل الحکم الی شبیه للمستقریات. حکمی که در این جزئیات مورد قبول ثابت شده نقل داده می شود به شبیه مستقریات، یعنی شبیه این جزئیات که مورد استقرار قرار گرفتند. چرا این کارو می کنیم؟ چرا از این جزئیات به شبیه منتقل می شیم، از جزئیات به کلی منتقل نمی شیم؟ به دو جهت. یک، که انهو لوزو کنال کلی یز کرون نقیز یا یوزک کرون نقیز. اگر کلی ذکر شود، لزو کردن کلی، اگر کلی ذکر شود یذکرو نقیض را، یعنی یذکرو مخاطب نقیض رو، یعنی متذکر نقیض میشه که انه او بهش نقیض داره یاد میدی. در بعضی نسخ به جای نقیض داره نقض، چند تین نسخه هم داره، نقض هم بد نیست، یعنی یذکرو نقض یادش میفته، یذکر رو ذکر میکنه نقض رو، یا یذکر رو نقض متذکر نقض میشه. حالا من اینجا اشتباه نخونم شاید از کلام درست بشه یا زکرو، یا زکرو هم درست بشه، متذکر نقص میشه.
مذکر کردن
بله؟
مذکر
کردن میشه. بله حالا یا تذکر بود خوب بود، ولی یا زکر من دارم میخونم دیگه، شاید شاید بتونی درستش کنی. یذکر خوبه، اگه یه تذکر هم بود خوب بود، اما خواهی یه تذکر نداری. حالا من دادم یذکر میخونم، نشدم نمیخونم، یذکر نمیخونم. که انهو لزو کرد کلی، اگر کلی ذکر میشد یذکر و مخاطب نقضش شد. پس کلی و مقاله ذکر نمی کنه تا بهانه دست مخاطب نده و مخاطب نقض رو ذکر نکنه، بلکه از این جزئیات میره به سمت مشابه جزئیات. این جهت اول بود. جهت دوم، ولا شیء فی تزلیل کلم سله، در گمراه کردن هیچی اثر امثله رو این جزئیات رو نداره. لا شیء فی تزلیل کلم سله، امثله و جزئیات بیشتر میتونن مخاطب رو گمراه کنن تا کلی. کلی جمع و جوره، گمراه شدنش خود سخته، اما جزئی نه، پراکنده است. مخاطب تو جزئی ممکنه به خطا بیفته. پس بهترین تذلیل و راحت ترین تذلیل اینه که مخاطب رو تو جزئیات بندازیم، از اول تو جزئی، بعدم بریم شبیه جزئی، از جزئی به جزئی بره، از جزئی به کلی نره، همین تو جزئیات بچرخه و راحت تو غلط بیفته. روشن مطلب دیگه. در نسخه خطی عبارت اینطوره: که انهو لزو کدل کل، یه جای کلی داره کل، که انهو لزو کدل کل یزک کرول بعض، که جای نقیزم داره بعض. نقیزم معنا کردیم، نقزم معنا کردیم. من به نظرم یه نقز بهتره، نقیزم خوبه ولی نقز به نظرم بهتره. اما حالا نسخه خطی بعض داره و به جای کلی هم کل داره، که انهو لزو کدل کل یزک کرول بعض. اگر کل ذکر شود، یعنی به جای جزئیات ما کل ذکر کنیم، ما یعنی مقالط، ما یا مقالط اگر کل ذکر کنیم، مثل این که به مخاطب تذکر دادیم که تو میتونی اون بعضی که مطلوب منه انکار کنی، راه انکار بر اون بعض رو باز کردی. بعض یعنی بعضی که مقصود مقالطه. اینم مال نسخه خطیه. حالا هر کدوم دلتون میخواد. البته بعض رو من معنا کردم بعضی که مقصود مقالط هست. این معنی که من کردم مفاد حاشیه‌ای است که مرحوم جلوه اینجا و کلمه بعض نوشته. ایشون اولا خود نسخش به البعض بوده، ثانیان در زیر بعض نوشته ای البعض الذی هو مقصوده، اون بعضی که مقصود مقالطه. مخاطب متذکر اون بعض میشه، وقتی متذکر اون بعض شد انکار میکنه، چون میفهمه که مراد مقالط اون بعضه. برای اینکه مقالط به نتیجه نرسه اون بعض رو انکار میکنه. این نسخه هم قابل معنا کردن است، چون شده باشه شدید. و چه نقیز بخونید، چه نقض بخونید که در هر حال الکلی میخونید، و چه البعض بخونید که در این صورت الکل میخونید، هستش درسته، هست قابل قبول کردن. اون لا شیء فی تزلیل کلم سله هم که معنا کردن. و رو و ما کنن انفر رو توجه کنید. ابن سینا از اولی که این معین ها رو شروع کرد، معین مقالط، گفت منزالک و منزالک و منزالک، یادتون هست دیگه، با منزالک شروع کرد، همه هم با منزالک جدا میکرد از هم، رسید به استقرار که امروز خوندیم، گفت و من الهیه، دیگه منزالک نکن. حالا این من الهیه و منزالک و همه رو هست کرده، ربما کان الانفل لهم ان یذکرون کل، این اصلا ورود در معین دیگریست، این با سرخط نمیشته بشه، یعنی بحث استقرار هم شد. یه معین دیگری داره یاد مقالط میده که چه کار کنه، بیان پایین، هفت خط بیان پایین، خط 15 همین صفحه، و کما یسأل سائلان، این کما یسأل سائلان اصلا نشون میده که ارتباط رو بازه حرف قبل داره، در حالی که اینم یه دونه از منزالک هاست، یعنی یکی از معین هاست، یه نام با سرخط نوشته بشه، یه معین جدیدیه، یعنی دیگه از این به بعد ابن سینا معین ها رو تو هم قاطی میکنه، با منزالک جداشون نمیکنه، این دیگه خود ما باید جداشون کنه. البته باز یه خود جلوتر میره در صفحه 74 صفحه سوم بیرلو با متکلم و بیکلام این غیر مناسب، این هم از یه مونی دیگره، این هم انشالله توضیح میده که میخوام عرض کنم ابن سینا در ابتدا با کلمه منزالک مطلب روشن کرد، معلوم بود که از این موین داره خارج میشه میره تو موین بعدی، اما دیگه حالا هیچ اعلامی نمی کنه که من از این موین رفتم تو موین دیگه، و توجه میکنه که عبارت قدم مشکل میشه، آدم فکر میکنه یعنی دنباله حرف قبله، ولی خب من انشاءالله این رو تذکر میدم که توجه داشته باشید، معین جدیده این رو با ما کانل الفر نهومن یذکرون کل، این ذکر معین جدیده و ظاهرا واردش نشیم بهتره، چون یه خود طولانیه، هفت خط طول میکشه.